اون روزی که مخالف شدن اون کار گره افتاد، ذلیل شدن، حقیر شدن. اون کسی که تو دنیا اسمشو با تریلی نمیشد کشید، الان افتاده بره با این دریوزگی تو یوتیوب و توییتر و هم قاطی شد تو توییتر با فلان مثلا نمیدونم ورزشکار آمریکایی مثلا این ریپلای کنه که مثلا یکم دیده بشه دوباره. بابا تو سازمان ملل میرفتی دنیا زلزله میشد، انقدر حقیر شدی، انقدر ذلیل شدی. خیلی حرفا اینا چیزاییست که جلو چشممونه، خدا داره نشون میده. بی نیاز نمی کنه، اونی که بی نیاز میکنه خداست، بندگیه، ارتباط با اولیاء خداست، دلدادگی به اولیاء خداست. یغنیهم الله، سوره توبه است آیه 74، و ما نقمو الا ان اغناهم الله و رسوله من فضله. خیلی آیه عجیبی ها، خدا از فضل خودش اینها رو بی نیاز کرد و پیامبر. اونی که بی نیاز کرد و هم خدا دونست هم پیغمبر. خدا بی نیاز میکنه دیگه، خدا پیغمبر. یعنی چی؟ یعنی حرف این آقا رو هم گوش بدی بی نیاز میشه، کمکش بیای بی نیاز میشه. پیغمبر هم چین جایگاهی داد. ببین چی میگه، ببین چی میخواد، تو مدار او حرکت کن. خودش هم که موضوعیت نداره، ولایتش موضوعیت داره. ولایتش هم چیه؟ ولایتش چون ولایت خداست. ولایت خدا یعنی چی؟ اون مکانیزم و سیستم و ساختاری که تربیتت میکنه، رشدت میده. اون ولایت همون ولایتی است که خدا داره، همون ولایتی که پیغمبر داره، همون ولایتی که امام داره، همون ولایتی که فقیه داره. حالا فقیه به اون میزانی که میدونه شریعت رو میشناسه، بینی و بین الله صادقانه داره، اونقدی که فهمیده رو تبعیت میکنه، به شما یاد میده، بنا داره که دین رو مقدارش رو که میشناسه میدونه دنبالش باشه، این میشه ولایت فقیه. وقتی صادقانه و رو راست با این تا میکنی، خدا بی نیازت میکنه. بعد هرچی فکر کنی که آقا این مذاکره و کوفت و زهرمار و خنده با این و دست دادن با اون و راه رفتن با اون یکی و ایمیل زدن به این و هی خدا ذلیل ترت میکنه، هی جیبوتی هم تحریمت میکنه، جیبوتی تحریمت میکنه، صدا در نمیاد، هیچ کاری نمیتونی بکنی، یه جوری حقیرت میکنه، حالیت بشه که آقا همه کار منم، بشه کی دل بستی. خیلی اینا توش حرفه. فرمود اینا بی نیاز نشدن، همون جور که آل فرعون بی نیاز نشدن، که دعب آل فرعون. بعد چی میفهمد؟ میفهمد که اخذهم الله و فاخذهم الله به ذنوبه. اینا آقا این همه غلط کاری کردن، فکر کردن که زمین صفر دارن و خونه فلان دارن و ماشین فلان دارن و اینا، خدا سر وقتش با گناهاشو اینا رو گرفت. ترکیه رو دیدی یه زلزله اومد؟ زلزله ترکیه دیدنی بود دیگه، واقعا همه جا تکون خورد، شب خوابیده صبح میشه بینه خدا اینجوری موجود. یه تمدن میتونه تو دو ساعت محو ناپدید بکنه، کسی باورش نشه اینجا آدم زندگی میکرد. الان که اصل تکنولوژی و اصل مخابره است و اینا، یه جوری میشه یه شهری نابود بشه که کسی یادش نیاد که همین عکساشو میداختن. همین شهر کجای ترکیه بود اسمش چی بود؟
لیبی.
بله، سیل لیبی مثلا. این شهر عکسای قبل و بعدشو میداختن ترکیه رو، دیدید همون ایام صاف شده بود قشنگ، یه منطقه وسیع همه آپارتمان نگم که همش تل خاک. بعد حالا ما عکس داشتیم از اینا، اگه اصلی بود که تکنولوژی نبود عکس نداشتیم، اصلا کی باورش میشه آدم زندگی میکرد؟ خدا با 8 ریشتر یه میگه که فقط همین لرزیده اینجوری میکنه، بعد روبروی این وای میسته آدم، همون آدمی که همون علق بوده اول طغیان میکنه. خب اینم یکی. اون آیه سوره زمر هم بخونم و دیگه تمامش کنم. در سوره زمر این آیه خیلی قشنگه، این به بحثمون هم خیلی مرتبط بود، فقط خیلی سریع میخونم آیات 48 تا 52. میفرماید که و بدا لهم سیئات و ما مکرو، اینا مردن و رفتن و بدیایی که کرده بودن اونجا معلوم شد، زد بیرون. بعد میفرماید که بله، خیلی آیات زیبایی است، خیلی هم نکته داره، حالا وقت حیف که کمه به این بیشتر بپردازه. بعد می‌فرماید که اونجا داره بدا لهم من الله مالم یکونو یحتسبون، یه چیزایی از خدا یهو برای اینا رو شد که اینا حسابشو نمیکردن. بعد میگه و بدا لهم سیئات ما کسبوا و حاق بهم ما کانوا بهی یستهزئون. همه اونایی که تو عمرشون کارایی که کرده بودن دیدن که اصلا ازشون جدا نشده بود، همه بیخ یقش، همه دروغایی که گفتم، همه تهمتایی که زدم، همه دزدیایی که کردم، همه همینجاست. هرچی هم مسخره میکردم میرم جلو چشمه، انقدر صاف و واقعی. بعد فعضا مثل انسان زرون دعانا، به آدمیزاد وقتی که ضرر میرسه صداش بلند میشه، نالش بلند میشه. ثم اذا خولناه نعمتا منا، وقتی یه نعمتی از پیش خودمون بهش میدیم چی میگه؟ قال انما اوتیته على علم، میگه من دانششو داشتم بهش رسیدم. خیلی جالبه، خیلی های عجیبیه، خیلی زیباست. حالا باز اگه وقتی بشه و حالی داشته باشم شبهای بعد یه اشاره به این آیات بکنم، یکم توضیحات بیشتر عرض بکنم، چون اون فصل اول بحث سوره فجر هم مرتبط. اوتیته على علم، زحمت کشیدم آقا، فکرمو کار انداختم، علا علم، اینجام کار میکنم، مثل قارون اینجام کار میکنم، وقتی که داشت فلان چیز میرفت بالا رفتم خریدم، وقتی داشت میومد پایین فروختم، مغزم آقا من دانششو دارم. آه حالا یه جایی میندازم این دانشه خودشو نشون میده، میگفت فوق تخصصه چی؟ این شهید دستگیر داستانی تعریف میکنه، حالا من با جزئیات یادم نمونده، فوق تخصص گوارش بوده، مثل این که پسرش با یه اسهال ساده مرد، میگم همه دکترها رفتن و اینا هیچ کی تش، همه فکر می‌کردن بیماری پیچیده از اسهال ساده بود. خدا حالیش کرد که ببین فوق تخصص منم. فوق تخصص نکن برام. تحقیر بزرگیه آدمی که انقدر دانش داره، انقدر مریض رو من خوب کردم، نسخه های من حالا دارم برات، با این نسخه های من دارم برات، این نسخه بده به این، هر نسخه میده بدتر شد، چون داروی فلان میده این فهم میکنه الان مثلا چه میدونم انسداد کجاهه که جزایر چی چیه تو میده، این فهم میکنه اونجا مثلا مشکل داره، یه دارو میده باز میزن این برو بدتر میکنه، تشخیص وقت درست نمیده هر چی دارو میده بدتر میشه دیگه. ما مشکل کبد داشتیم رفتیم تشخیص چیز داد، اگزما، میگه خارشه به خاطر اگزماه، یک مش دارو به ما داد برای چیز این رفع خارش که همه این کبدو گرم میکنه، آقا ما رو تا دم مرگ برد این دارو. تشخیص بد که میده، یه دکتری از دوستان ما میگفتش که آقا من اجمالا میدونم خون خیلی ها رو ریختم، میگم من چیکار الان بکنم، رد مساله من چی؟ میگم یقین دارم خیلی از تشخیص های من غلط بوده و داروهایی که نوشتم قطعا در مرگ اینا دخالت داشت. من چیکار، وظیفه من چی، من چیکار باید بکنم؟ هیچ کار نمیشه. شده اون بعد میبینیشون، گفتم سعی کن یکی هایی که داری میبیسی رو یه جوری زنده کنی که با حیات اینها ممات اونها رو بتونی جبران کنی. این دکتری هم کار سختیه، درآمدش خوبه ولی به هر حال. بله خدمت شما عرض کنم که این میگه دانش من. بعد قرآن چی میگه؟ بل هی فتنتون ولیکن نه اکثرهم لا یعلمون. چقدر زیباست. نه آقا دانش من و بلد بودم و سواد من و اینا نیست، این امتحان بود، اکثر مردم هم حالیشون نیست، امتحان حالیشون نمیشه، همش امتحان. قد قال الذين من قبلهم، این حرفو قبلا هم میزدن، همیشه اینو گفتن، همیشه من خدا آدم زیاد دیدم تو این دنیا، همشون از هم جرت و پرتا میگفتن میدونم و میتونم و مدونم و نموگم و همش همین ها، ما که مدونم هیچ این نمیشه. نه این باید هم میشد آقا، همیشه همینجور بود، این سری نمیشه. قد قال الذین من قبل، این حرف قبلی ها میگفتن قبل از اینا هم، آقا این حرف رو همیشه میگفتن، من خدا گوشم پر از این حرف های بشر نادون که من میدونم و خودم خوب بودم و بالاخره ما هم بالاخره دعای پدر مادر پوشتون بوده و نه، به هر حال آدم خوشذاته، آدم های خوشذات خوشروزی هست، اینه که ما آدم خودم توهماتی که داریم همیشه هم که همه هم داریم چشم میخوریم، اینا میدونی که کلن ما یه مشت آدم پاک سیرت پاکیزه خوب همه چی رله ایم که یه مشت آدم پست نادون اینا چشم ندارن خوبی ها و موفقیت ما رو ببینن، اونا ما رو چشم ندارن. ما 80 میلیون آدمیم، 80 میلیون بد داریم که این 80 میلیون خوبو دارن چشم میزنن و این پارادوکس هیچکی نتونسته حل بکنه که چه شکلی 80 میلیون خوبن و در این حال انقدر بدن که این 80 میلیون برای بقیه این 80 میلیون همه چشم میزنن. این مسئله خیلی سنگینیه و سالهاست که بشریت داره به این فکر میکنه و نتونسته حلش بکنه که همه 80 میلیون که خوبن و چشم میخورن، اون وقت 80 میلیون که چشم میزنن کیان؟ احتمالاً از یوگسلاوی، اندونزی اینا ما قرض میگیریم، چی لژیونر میاریم اینجا چشم میزنه برمیگردونیم. چشم زدن داستانش اینه، نام گناهامه چشم چیه؟ ما بیماری سنگینی که برامون پیش اومد، بعضی به ما صراحتن گفتن که آقا این سحر بود، فهمیدیم هم سحر بود. ولی بودم آقا کی گفت احمق بدم میشه من رو سحر کنه؟ آقا برای چی ببینید من رو سحر کنه؟ اون سر جاش، بله چشم حقه، آره نه چیز نکنیم که امام رضا فهمون ان العین حق، چشم زخم حقه و اون سر جاش. ولی چشم رو چه کسی اثر میکنه؟ اینم حرف دیگه. خود آیه قرآن چی میگه؟ آیه چشم زخم همه بلدن و این یکاد الذین کفروا لیزلقونک بابصارهم لما سمعوا الذکر. اینجا هم نداریم من یکاد بخون آخر سوره قلمه ها، بخون
و این یکاد الذین کفروا لیزلقونک بابصارهم لما سمعوا الذکر و یقولون انه لمجنون.
میگه اینا میخواستن چشم بزنن لیوز لغونه که به ابصارم، چی میخواستن بگم؟ میخواستن بگم نه اول مجنون، میخواستن بگم این دیوونه است. یعنی چشم بزنن یعنی یه جور به چشمشون نگاه میکردن، دنبال این بودن که اینو جا بندازن. چشم زدنشون شکلی بود. خب چشم خورد پیغمبر، میگه و این یکاد، اصلا و این یکاد معناش همینه، نزدیک بود و این یکاد و لذین کفرو، ولی چی شد؟ هیچ غلطی نتونستن بکنن. چرا؟ چون نهو لذکرون تو آیه بعدش و ما هو الا ذکرون للعالمین. وقتی یه چیزی شد مصداق ذکر خدا، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظ. وقتی شد ذکر خدا، خدا متولی حفظشه، این حفاظت اینه. وقتی یه چیزی مصداق ذکر شد، خود پیغمبر مصداق ذکر در سوره طلاق میگه انا انزلنا الیکم رسولا ذکرا، درسته؟ آقا رسولن انا انزلنا الیکم، قد انزل الله الیکم ذکرن رسولن یتلو الیکم. خدا بر شما یه ذکری فرستاد. اون ذکری چیه؟ دیگه نمیگه چیه، میگه پیغمبره. لذا فسألو اهل ذکرم، یعنی اهل پیغمبر. اون آیه سوره جمعه هم که میگه فسألو الى ذکر الله، یعنی بودو برو ذکر الله. ذکر الله کیه؟ پیغمبره. همه چی عوض شد، پیغمبر خودش مصداق اتم ذکره. وقتی یه کسی اینجور شد، دیگه هیچ کارش نمیتونه بکنه، دیگه چشم نمیخوره. وقتی کسی مصداق ذکر شد، روش دیگه چشم اثر نمیذاره، مگر موارد معدودی که اونم باز جنبه امتحان و فتنه و بلا و اینا داره، اونم باز با صدقه دفع میشه، با استغفار دفع میشه، مگر اینکه دیگه خدای متعال به نحو حتمی اجازه داده باشه که این اثر رخ بده رو مصالحی اون سر جاش. ولی فرمود ما اصابکم من مصیبتن چیه؟ من خودم آیاتی که حفظم و هیچ وقت نمیتونم اینجوری بخونم، واقعا هنریه، ماشاءالله خدا حفظت کنه. اینی که بتونی یهو یاداوری بکنی، من الان شما بگو آیت الکرسی رو بخون، وسطش بخون، از اولش من نمیتونم بخونم یهو همینجوری. جماعت رفته بودیم مسجد سهله، ما گفتن آقا باید سنجا اعمال انجام بده، رسیم با آیت الکرسی، گفتم در بیام آیت الکرسی بخونیم. یادم نمیاد حفظ و یهو گفتن سخته، ولی همین که میگه ماشاءالله خیلی خوبه. نه یکی به ازنلا داری، یکی من نه نه فبه ما که آه بگو یا بخون کلشو. و ما اصابکم من مصیبته، هیچ مصیبتی نیست بهتون میرسه الا چی؟ فبه ما کسبت ایدیکو، هر مصیبتی بهتون میرسه به خاطر کاری که کردید. پس چشمی هم که میخورم باز به کاری من برمیگرده، چون فهمود هر مصیبتی بهت میرسه به اون ما کسبت ایدیکومه، به عملت برمیگرده. ولی من که من چی؟ یعنی من کارم خوب نبوده تا حالا؟ ما چیکار بر میکردم که نکردم؟ از دیوار مردم بالا رفتم، به ناموس مردم بد نگاه کردم، من دیگه چیم بد بود؟ دیگه چیکار بر میکردم؟ من زیاد چنیدم مثلا میگه حالا برو استغفار کن. استغفار که میکنم، ولی من چیکار کردم که من استغفار کنم؟ من به این خوبی صدقه میدم، نمازامو میخونم، به کسی چشم بد ندارم، دزدی نکردم، دروغ نگفتم. که بابا خود امیرالمومنین به خدا اونجور حرف نمیزنه. حد داشتن جاری میکردن به زناکار از یحیی، مگو منو موعظه کن، گفت من به تو موعظه کنم، گفت تو من اگه موعظه نشم منم میشم مثل تو. نه مثل تو تیکه نبود تو جن، نارش از من بود، تحلیل بود، خبر نبود. یعنی نیاز دارم من به موعظه، امیرالمومنین به پیغمبر میفهمه منو موعظه کن، پیغمبر میفهمه منو موعظه کن، ما به امیرالمومنین برسیم هم موعظه کنیم. ما هم پیغمبری هستیم که امیرالمومنین میگه پیغمبر بود که من موعظه میکنم، یا علی اخلاقتو درست کن. اعتماد به نفس یعنی اصلا دیگه سقف و مقف و همه چی رد کرد. من مشکلم چیه که بخوام به این خوبی با. این همه روزه که پیاده کربلا رفتم، میگه پشت پیرزنه وایساده دادش نماز میخون. یکی گفتش که آشخانم خیلی خوبه، ما هر وقت تو مسجد بود نماز میخون. میگه بسر نماز برگشت که تازه روزه هم هستم. اینجوریه یه تازه یکیش بود نمیدونه، یه غافل بود از یه دونه خوبه اضافه در ما. اینه داستان، میفهمد که هرچی بود عملشون بود. همش فکر میکنیم که این و اون و ما که خوبیم، و اگه بد آوردیم چشم خوردیم و اون از اون بد بود و از تقصیر مسئولینمون، خود مسئولین آقا نتیجه عمل بد ما عقوبت هم. همه چی به عمل برمیاد. خود مسئول بدم آقا، کسی منکر این نیست که خیلی از گنده و کثافت و جرائم و اینا گردن مسئولینه، کی در بر منکرش لعنت، ولی مسئول خودش محصول چیه؟ اما کما تکونون یا ولله علیکم، هر مدل باشید خدا همون مدلی بهتون رئیس میکنه، از جنس خودتون، رسولا من انفسه هم. از جنس خودتون خدا سوار میکنه، نمیشه که جنسمون جنس سقیفه باشه بعد بخوایم علی حکومت بکنه. فرمود آقا این حرفا رو قبلی هم میگفتن، فما اغنا انهم ما کانو یکسبون، مهم عملش بود، عملش جوری نبود که اینو به قناع برسونه، بی نیازش کنه. عملت حوضا احوالت چطور؟ فعصاب هم سیئات و ما کسبو، سرش اومد اون چیزایی که یا الله سلام نکنم احوالا. آقا دوستتون کو؟ میاد؟ خب یه دوست خوبی امشب میخواد بیاد، قضایه عجیبی مست که تعریف کنه ها؟ بله آقا؟ یه کمی شنیدنی، حالا باشید بعد جلسه ببینیم چی میخوام بگم. همون آغاز که قضیه امام رضا و اینا؟
نه نه اینکه قبول
نکرد، اصلا صحبت نمی کنم. نه این قضیه امام رضا شون هم خود شما هم تعریف بکنید خوبه، یه وقتی حالی داشته باشید. قضیه خیلی جالبی چند وقت پیش تعریف کردن از یکی از دوستانشون تو حرم که تا دم مرگ میره و امام رضا علیه السلام شفا میده ایشونو به طرز عجیبی. و دیگه قضایه یه قضیه هم خیلی قشنگ برای رفقا تعریف کردم، مربوط به حضرت عبدالعظیم که اونش خیلی قشنگه. حالا آره نوادگان حضرت عبدالعظیم بوده، سیدی تو حرم از دوستانشون قبول نکرد که ایشون صحبت بکنی. حیف شد، ولی خب خود شما ماشاءالله حافظتون خوبه و بیانتون هم قشنگه. حالا یه وقتی آره انشالله. حالا اجمالش اینه که اجمالش اینه، حالا اینم به بحثمونم چون مرتبط جالبه بگم دیگه. حالا
شاید تو جمع نمیخواد،
آره حالا خصوصی وقتی اجمالش اینه، من میگم هر جاش اشتباه شما درست کنیم قضیه رو مختصر میگم چون قضیه خیلی جالبیه. حیفه حالا از عبدالعظیم ایشون چون بحث مال بود و اینا که اون بحث اسباب و اینا که ما خیلی چیزایی که فکر میکنیم نمیشه، خیلی چیزایی که باز حساب نمیاریم میشه و اینا، داستان این شکلی. این قضیه خیلی داستان شنیدنی داره. یا آقا سیدیه، سید چی اسمشون چی بود؟
اسمش
سید محمد، سید محمد نامیه. ایشون چیز میشه دیگه، ما خواستم تعطیل کنیم فوتبال، ولی خب دنیا آخرت رو بلکنیم دنیا رو بچسم تا ایش میخواید یه شوت بزن این حرف ها کلمش آخرت دیگه انشالله برای شما و برای ما هم نباشه دو شرفن اصطلاحا یه سید محمد نامیه که ایشون از فرزندان حضرت عبدالعظیم هست نسل حضرت عبدالعظیم یه فامیلی داره که اون میره وام بگیره کیش بوده؟ پسرخالش بوده پسرخالش میره وام بگیره چند نفر رو زامن می نویسه زامنه آقا این میکروفون رو بگیر خودت اذیت نکنه ما بگید دیگه آقا من یک کلمه که وقت گرفته میشه تعریف کن کیف کنی بگید دیگه همون که من گفتید
معذریت دارم آجا شما من جدی دارم
میگه شما بگید تیکه شما آقا من قرقاتی میشه 60 میاد پسر خاله پیش ایشون میگه میخوام وام بگیرم زامن میخوام
بله هم زامن و هم معرف
زامن و معرف ایشون میشه زامن چندومش؟
سوم
زامن سومش میشه دو تا زامن قبل این بوده اونا کیا بودن؟
دو تا برادر بودن که یکیش خودش کارمند بانک بوده و یکی دیگرش هم کارمند یک سازمان دیگه
این آقا پسر خاله ایشون از دنیا وامر که میگیره بعد سه ماه سرطان میگیره از دنیا میره میفته گردن زامنا
دوتا برادر
ها زامن اول و دوم هم چی میشن؟
اونا همتون مسیر کربلا دارن میان
تصادف میکنن این زامن سوم هم خبر نداشته که الان باید این پرداخت بکنه بانک بعد چند وقت ایشونو میخواد میگه آقا شما زامن بودی این آقا از دنیا رفته دو تا زامن بعدی هم پرداخت نکردن این مقدار به گردن شماست چون این مقدار ما هم گذشته باید با این جریمه پرداخت کنی با سودش میگه من اینو پرداخت میکنم سودش حرومه پرداخت نمیکنم میگه حالا رفتی زندان میفهمی چی حلاله چی حرومه میفرستن زندانی من خدا رو چند ماه؟
پنج ماه
تو زندان به خاطر اینکه این پول حرومو نمیداده یه شب میگه من اصلو فقط میدم سودشو نمیدم تهران هم ایشونو میندازن زندان یه شب دلش میشکنه به حضرت عبدالعظیم میگه شما چجور جد ما هستی این دفتر میگه تعبیر میگه اینجا بس خودت حرام بارگاه رو انداختی بچه تو زندان اینجاست این خیالت نیست جمع کنین این دم و دستگاه رو من اینجا مظلوم واقع شدم تو زندان افتادم تو زائر برای خود بیار مثلا دم و دستگاه رو بنداز اگه راست میگی منو بیار بیرون درست آقا اگه راست میگی من از اینجا بیار بیرون شبش چه خواهی میبینه؟ تو چه جدی هستی؟ شبش حضرت عبدالعظیم رو خواب میبینه حضرت عبدالعظیم بهشون چی میفرماین؟
که
به زودی از زندان درت میارم نه درت میارن
درت میارم
نه درت میارن درت میارم اشالله و ماشالله و شاید و باید و هیچ هم نده
با همین تحکم
به زودی از زندان درت میارم همون شب کی خواب میبینه حضرت عبدالعظیم رو مجدد رئیس سابق رئیس اسبق قوه قضاییه آیت الله یزدی خدا رحمتش کنه ایشون خواب میبینه همون شبی که این سید تو زندان حضرت عبدالعظیم رو خواب دیده که از زندان درت میارم رئیس قوه قضاییه دهه 70 بود اول دهه 70 بوده دیگه آره دیگه ایشون تو 78 68 و 78 رئیس قوه قضاییه بود خواب میبینه آیت الله یزدی که حضرت عبدالعظیم بهشون میفرماید که
یکی از
فرزندان من
در
به نام اسمشو میگه سیدی در زندان از فرزندان من
و این رو من از زندان درش میارم
نمیگم باز نمیگه از زندان درش بیار میگه فدا از عبدالعظیم بشم یعنی من کشته مرده ایشون شدم برم تهران فقط برم صاف هرم از عبدالعظیم میگه که حضرت عبدالعظیم به ایشون میگه که یکی از فرزندان من در زندان شماست به زودی از زندان درش میارم با همون تحکم دوباره اصلا به ایش که کار نشه حضرت عبدالعظیم تو خواب این دوتا گرفت بده و خواسته خبر بده که این کار دارم میکنم ایش که ایش کاره ای نیست با همون زبان خداست دیگه هیچ کیش غلطی نمیتونه بکنه به رئیس قوه قضاییه میگه فکر فرزندان من در زندان شماست، به زودی از زندان درش میارم. ایشون صبح از خواب بیدار میشه، این پسر برادر آقای یزدی فامیل با این سیدی که در زندان بوده.
آقا من نمیدونم چی از بستگان که تو زندان های شما از بستگان نزدیکه کسی از دوره
چجور میفهمی که بستگان اینه؟ چجور میفهمی بستگان اینه؟
حالا چیز کردی که پرسیده ازش گفته بله من برادر خانم هم میدونم آقا فلان روی قصه الان تو زندانه.
خب
که اونجا
همین هم کار از عبدالعظیم بوده دیگه به این زنگ بزنه. خب
عرضم به خدمت شما که یک نفر رو میفرستن یا آقای چیزم زند، یعنی اون شبی که خواب میبینه آقای سید محمد فرداش عرضم خدمت شما که میگه بعد از نماز ظهر هم که بلندگوی زندان صدا میزنه آقای فلانی دفتر زندان، میگه ما رفتیم اونجا دیدیم یک شخصی با لباس نظامی و دریدار وایساد و ما که وارد شدیم خود ما رو بگیریم بلند شد و اول پرسی خیلی ما رو تحویل گرفتن آقا شما آزادیم دوست از اون تیکش باید بگیم بعد برسیم به قسمت آقای یزدی که چه اتفاقی افتاده که شوهر خواهرش بعد بیاد تعریف میکنه که آقا فردا صبح باید بریم دفتر آقای یزدی که منظر مایه. اونجا که میرن آقای یزدی بهش میگه بله منم دیشب همچی خوابی دیدم و بعد زنگ دادن به استاد ایشون همین خود بچه برادرش، ایشون گفته بله برادر خانم من آقای فلانی به خاطر همچی قصه ای الان نزدیک 4 5 ماهه که زندانه که اونجا دستور آزادش میدن و میاد بیرون دیگه. من
خب این پس این داستان آقا بنده خدا تموم شد دیگه؟
نه دیگه البته مقدار خیلی دیگه جمعش کردم.
بله خلاصه اینطور میشه بنده خدا تو زندان بدون وساطت هیچکی.
آره
خیلی حرفا، نه دم اینو دیده نه دم یک قرونم نزول نداده سوبسید چیز نداده دیر کرد چی چیه فرده بانکو نداده به زودی در سراسر کشور که هیچکی دیگه سودایی که من پردم همه در زندانی به زودی و همه توسط به حضرت عبدالعظیم و سید شریفه و کتاب های چاپ خواهد شد انشالله تا 20 سال آینده از این عنایات که در زندان میشه به این افراد.
سه دقیقه در زندان
آیزی رو تعریف کنه برای ماشی. بله من شبم خواب دیدم و داستان چیه؟ داستان خود سید محمد برای آیزی توضیح میده برای اتفاق افتاده وامی گرفتن من قبول نکردم و حکم گرفتن و الان در خدمت هستم و شب قبلا من آمدم به حضرت عبدالعظیم پیش بی گفتم و همزمانی که شما انگار ساعتشم گفته او خواب دیدی من هم که آمد آقای عبدالعظیم آمده به شما اینجوری گفته و من هم این شکلی گفته دیگه فردا صبحش که بلند میشه پرسجو میکنه دیگه زنگ میزنه تا میرسه به همین پسر برادرش میگه بله فلان کسی از زندان اون دستور میده و منم میارنش و کل داستان رو تعریف میکنه یعنی اون دستور میده که آقای رو آزاد کنین و میگه که اصل پول رو فقط درم بودن این اصل پول هم تو 3-4 قسط میده به خود بانک میگه تموم میشه و خود او پوله هم میگه چون مثل یک ملکی رسیده به مادر و مرحوم کل رو ملک به مادر میفروشن این رو 25 میلیون تومن این بودم 5 میلیون تومن بر میگردن با خود همین بنده
و من یتق الله یجعل له مخرج و یرزقه من حیث لا یحتسب.
آره، رئیس بانک هم که اون چیز کرده گفته آقا من فقط قانون خدا رو قبول دارم که قانون شما گذاشتی سود بده من این رو اصلا قبول ندارم هر کارم بکنم تو بایم بکنم دقیقا گفته آقا قانون گفته من قانون شما قبول دارم قانون خودم دیگه آقا ربا حرامه من کار ندارم.
حالا شما بگو آقا مثلا حالا یه جوال دوزم به خودمون بزنیم که آقا مثلا فلان کشتیگیر قهرمانمون دستشو مثلا زن نبد بزنه بیاره بالا اینا طلا نمیدن اخراج میکنن فلان ده قانع هم میشیم ما آقا از فدراسیون اینطوره اونطوره اینو قبول نکن جور بشه این خوش باره اونایی که این چیزا تو کتشون نمیره این چیزا حالشون نمیشه. آره این محک دیگه لالاکن نهیه چی فهمون آیه چی بود بله هیه فتنتون نه امتحانه امتحانه ببینی چی کار میکنه تقوی داشته باشون وقتی که هیچ کدوم از اسباب جور نیست زندان کجا از عبدالعظیم کجا تو خواب این دوتا هر شب تو یه شب دوتایی با هم دیگه بیاد و بعد این زنگ بزنه به اون یکی و بعد اون بیاد پیگیری کنه و بعد اینو آزاد کنه و بعد همه پولایی هم که داده بوده و بهش یه جا برگردونن و بابا قبول کن میافتی زندان 5 ماه زندان فلان، بیا بده این سود و فلان میشه اینجور، بابا نکن این کارا رو، بچت چه گناهی کرده، 5 ماه مغازت تعطیل میشه، اینجا اونجور میشه، هزار تا این چیز هم که شیطان الحمدلله مشتش پرو تو مغز ما فرو میکنه. ما هم که دیگه میگیم آره دیگه نه اتا اون مال دهه 70 نمیدونم حالا همین قانون بوده این فضا بوده احسن خدا به دادون برسه. این آقا داستانه. بعد آیه قرآن چی میگه اینجا تمومش کنم؟ فاصابهم سیئات ما کسبوا والذین ظلموا من هؤلاء سیصيبهم سیئات ما کسبوا. گناه کنی چوبشو میخوری، کتکشو میخوری، اثرشو میبینی. دارم و میتونم و من فرعونم و گنده ام و بانک دارم و رئیسم و خدم و عشم دارم، نوکر دارم، اینطور ببین گناه کنی چکشو میخوری، هر چقدر گنده باشی، هر چقدر تقوا داشته باشی، هر چقدر کوچیک باشی، ضعیف باشی، ذله باشی، درت میارم، حفاظت میکنم ازت. چون اونی که متقیه میشه مصداق ذکر الهی، چون متقی اسم خداست، تقی اسم خداست، از اسماء الهیه، یا اهل تقوا و المغفره، تقی اسم خداست. وقتی شدی با تقوا تقی شدی، با تقوا شدی، چون اسم خدا در تو جلوه کرده، خدا حفظت میکنه، خدا اسم خودشو نمیذاره لگد مال بشه. تقوا داشته باشی نمیذاره لگد مال بشه، مگر یه اسم که اونم هیچکی نمیتونه بهش برسه، اسم عزیزه و اسم متکبره، که هر کی به این دوتا دست بندازه فقط ذلیل میشه، چون این دوتا اسم در کسی جلوه نمیکنه. به این نحو، آره به این نحوش، به این نحوش نه، اونا فانیه در این اسم میشن، به این معنی که فانی در اون جلوه خداش میشن، نه که خودشون مظهر متکبر به این شکل نمیشه. از اون عزت، عزت خدا و پیغمبر بحثش جدا است، بحث تکبر منظورم. حالا این اسم در شما بروز پیدا کرد دیگه نگهت میداره، غلام حبشی هم که باشی نگهت میداره، حفظت میکنه. پشت 7 در یوسف رو بردن با اون همه بگیر و ببند و داستان، و تو کاخ خودش و زنه همه کار است و همه را اجیر کرده و 7 در را قفل کرده و همه عوامل و نفوذی آدم خودشن، چندین سالم زندان انداخت، ولی آخرش الان حصل حق، آخر قضیه معلوم شد. الان فقط 14 قرن قرآن نازل شده، همه قضیه یوسف رو فهمیدن که چی به چیه. این 14 قرن هر کی میاد رمضان ختم قرآن میکنه، یه دور خدا میشه واسش کلاس توجیه. بذار بگم، یه بنده داشتم یوسف، همه جمع شدن تو اتاق بگیرن ببرن فلان اینا، چند سال زندانم، ولی همه میدونن الان برحقه. دوباره سال بعد قرآن، بذار بگم دوباره یاد نرید نرفته که پارسال با هم خوندیم اینا، یه بنده داشتم یوسف، اینا همه جمع شدن، زنا همه فلان، آخرش معلوم شد برحقه. دوباره سال بعد تازه این دنیاست، بعد تو برزخ، بعد تو قیامت، هی همه جا خدا میگه یه بنده داشتم یوسف اینطوری بود، حواست باشه، این ثبت است بر جریده عالم دواب ما، چون حقه، حقه، میمونه، برای خداست میمونه، ولی یه ذره باشه فهمون، چیزی که برای خداست و با تقواست کم ندون. و کیفه یقل ما یتقبل، چقدر زیباست این کلام امیرالمومنین در نهج البلاغه، چیزی که قبول میشه چطور کم باشه؟ وقتی خدا قبول میکنه دیگه نگو کمه، یک قرون با تقوا و با اخلاص صدقه بدی تا 10 میلیارد، این این نگو یک قرون، اون یکی 10 میلیارد داده ما یک قرون داده، چون کمک هایی که مدرسه و اینا میکنن گاهی طرف قبض میفرسته مثلا 1000 تومن کمک به مدرسه تعالی، بعد از این چجور روش شده بابا، این در پیشگاه الهی یه جوری قبول میشه، گاهی 10 میلیارد قبول نمیشه. فهمون نگو کمه، چجور کمه اون چیزی که خدا قبول میکنه؟ وقتی قبول میکنه دیگه کم نداره، دیگه مال خداست، مال خدا دیگه کم و زیاد نداره، مال خدا همیشگی همه جاییه، این دیگه مال خداست، میگه مال منه بده من، این داستان اینه. بعد آدمیزاد نادون برسن به پول و مادیات و فلان اینا طغیان میکنه، با خدا سرشاخ میشه و حرف خدا پا میذاره. نه تو نمیدونی اینجور، باز من حرف تو گوش میدم بدبخت میشم بابا، بزنی سودو بدم خلاص بشم، گوش بده. 2 روزه میفتیم اون زندانم چقدر برکت داره برات، بعدها میفهمی 5 ماهی که رفتی حالات خوش معنوی پیدا کردی، چقدر فتنه ها ازت دفع شد. تو اون 5 ماه قرار بود فلانی بیاد تو ار را به درت کنه، قرار بود 5 تا تصادف بکنی، خانواده‌ات قرار بود تو بشه، با هم دیگه می‌خواستین شمال برین، چپ می‌کردین میافتین تو دریا، تو این 5 ماه 500 تا چیز ازت دور کردن، و آدم ساده لو نگاه میکنه، پنج ماه افتاد زندان 500 تا بلا ازش دفع کردن، مؤمن همش خیره، اینا رو باید فیلم سینمایی بسازن ازش. این قضیه خیلی قضیه عجیب و جالب بود، من خودم وقتی شنیدم خیلی، حالا ما که آدم نمیشیم تاثیرم نمیگیره، ولی جالب بود برام. البته اینا تعجب که نداره، از عبدالعظیم اگه این دم و دستگاه رو نداشت که نمیگفتن بری زیارتش، زیارت کربلاست، یه چیزی باید داشته باشه که زیارتش کربلا باشه، همینو داره. گوش شنوا که صدای تو از تو اعماق قلبت دم گوش حضرت عبدالعظیم، فقط مال اون نیست، هممون همینطور. اینه عظمت، اینه عبدالعظیم دیگه، خدا بهش عظمت داد. نه برای اینکه ماها هوشیار بشیم. بعد فرمود اولم یعلم ان الله یبسط الرزق لمن یشاء، نمیدونن روزی دست خداست بر هر کی بخواد توسعه میده، و یقدر بر هر کی هم بخواد تنگ میکنه، ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون. اینجا آیاتی است برای کسایی که حالیشون بشه باور داشته باشه. دست منه، خدا میخواد همه داره داد میزنه صبح تا شب با همه آیاتش، با همه کار منم. روزی چند بارم که باید، چند بار باید بگیم سوره حمد؟ روز چند بار میخونیم؟ دو پنج تا دیگه، پنج تا نماز واجب داریم، دو بار. روزی 10 بار باید بگیم مالک یوم الدین، اون روزی که یوم الدین یعنی روزی که حقیقت افشا میشه، مالک روزی که حقیقت افشا میشه خداست. یعنی چی؟ یعنی روزی که حقیقت افشا میشه معلوم میشه همه کار خدا بود، مالک خدا بود. الان شب تاریک معلوم نیست، اونجا معلوم میشه همه کار خودش، مالک اول و آخر خودش، مالک یوم الدین. روز 10 بار باید به خودم یادآوری کنم. این داستان انسان، این قضیه است. من عرضمو تمام کنم و بریم تو روزه. این باور، این آدم از طغیان در میاره، از اون چیزایی که آدم برای خودش بافته و ساخته و بسته باید بیاد بیرون. خودتو بسپار، تسلیم باش، تسلیم باش. ببین چون حرم هم که میری چی میگی؟ السلام علیک، زیارت نامه اینه دیگه، السلام علیک یا امین الله، السلام علیکم یا اهل بیت. السلام یعنی چی؟ سلام یعنی چی؟ این تسلیمه. شما زیارت که میری میگی سلام، سلام یعنی چی؟ من خودم به شما بسپارم این سلام. با شما جوره، جنس هم با شما جوره، شاخوشونه نداره، حرف رو حرفتون نداره، این تموش رو حرف شما حرف نداره، این سلام یعنی زیارت. یعنی هر چقدر این شکلی شدی خودت محل سلام الهی واقع میشی، خودت به سلام الهی میتاب، خدا به تو سلام خواهد داد. مثل شهدای کربلا که تسلیم ابو عبدالله شدن، حالا روزی چند بار امام زمان داره به اینها سلام میده، زیارت ناحیه. بعد چی میگه امام زمان به اینها؟ نه فقط سلام میده، به ابی انتم و امی، امام زمان منو میگه پدر و مادرم به فدای شما. اصلا این حرف آدم دیوانه میشه اگه تو اعماقش بره. کی اون جونی که غلام سیاه پوست بوده پاشده اومده اینجا، هر روز امام زمان بهش میگه پدر و مادرم به فدایت؟ چرا؟ چون این محو شد در افق ابا عبدالله، دیگه جونی نیست، همش امام حسین. تو این دریا به قول استاد ما میگفتش، خیلی این تعبیر قشنگی، میگفت قطره به دریا که برسه دریا میشه، حتی اگه یه قطره ادرار باشه. خیلی حرفا، قطره به دریا که میرسه دریا میشه، حتی اگه یه قطره ادرار باشه. سر تا پا نجاسته، تو این دریا که افتاد دریاست. حور وقتی اینجا اومده، شما تو نسل حور، خدا این شیخ حور را عاملی رو قرار داد، خودش برکتی برگردون. تازگی دیدم، شاید قبلا دیده بودم یادم نبود، تو مزار ایشون دیدم رو قبلش نوشته این بزرگوار از نوادگان جناب حر ابن یزید ریاحی. اگه حور بر نگشته تو همون چند ساعت، چه بسا خدا اینم بهش نمیداد، هیچکی هم اصلا به یاد نمی آورد که این آدم نواده اون آدم. چه برکتی خدا قرار داد. شیخ حر عاملی تمام مراجع و فقها هم سر سفره اون نشسته. کتاب وسایل شیعه، کتابی که تو همه درسای خارج این کتاب دست هم است، همه مراجع این کتاب خوندن، مرجع تقلید شده. فتوام که میدن با این کتاب فتوا میده. حر یه چرخش کرد، یکی از ذریه شد شیخ حر عاملی. این چیه داستان؟ قطره وقتی میره تو دریا دیگه دریا میشه. این که میگه پدر و مادرم به فدای شما، فدای اینا نمیشه، فدای امام حسین داره میشه. خود امام حسین هم به یک کسی گفت ارکب به نفسی اند، نه دیگه پدر و مادرم به فدای تو، برو جانم به فدای تو. کی بود؟ قمر بنی هاشم، ابوالفضل العباس. حسین به او فرمود جانم به قربان تو، برو جانم به قربان تو. شب سالگرد مرحوم وصلی آقای قاضی این روزه رو بنا کردیم هدیه کنیم به روح این بزرگوار که فرمود من سالها تو مسیر بندگی و طاعت بودم ولی دری از عنایت و تفضل الهی به روی من باز نمیشد. حتی بعضی جا داره که حتی من خواب خوبم نمیدونم. خیلی مستعجل شدم بعد این همه سال زحمت و مجاهدت که چرا اتفاقی نمیفته. و قضیه تفضل الهی به ایشون برمیگرده به شب جمعه ای که کربلا میره، که هر هفته ایشون کربلا میرفته، ظاهرا پیاده هم میرفته از نجف از همون طریق العلماء و میرفته دیگه. به هر حال سر شب حرم امام حسین، حرم عباس، و توسلات و استغاثه و عنایت خدا رو خواستن. میگه با یه حال پریشانی بعد از نماز از حرم عباس علیه السلام اومدم بیرون. بین الحرمین صورت امروزی رو که نداشت، خیابون نبود، اصلا خونه بود. از این فضای حرم از عباس اومدم بیرون، میخواستم برم سمت حرم امام حسین علیه السلام. حالت کوچه مانندی داشته بین الحرمه. تو اون کوچه که قرار میگیرم یه آدمی بود، آقای قاضی فهمیده بود که همه فکر میکردن که این دیوانه است از نوع حرف زدنش و اینا، کسی محل بهش نمیذاشه. یهو این به من نگاه کرد، سرعلی میفهمه، سرعلی آقای قاضی به من نگاهی کرد و یه اشاره‌ای کرد به گنبد قمر بنی هاشم. به من گفت امروز قبله اولیا عباس ابن علی است و همه اولیا محتاج یک نگاه او است. میگه من دلم شکست، با یه حالی برگشتم به حرم عباس. این همه سال زحمت کشیده بودم و تلاش و مجاهدت، اولین گامی که با این حال گذاشتم تو حرم عباس، دم در برون باز شد و اونجا این حقیقت رو خدا به من فهماند که رحمت الله الواسعه در این عالم ابا عبدالله الحسینه و باب این رحمت قمر بنی هاشمه. همون نسبت بین پیغمبر و امیرالمومنین که در علی ابن ابی طالب بود، برای رسیدن به حسین که رحمت واسعه است باید از در قمر بنی هاشم آمد، چون هر چی داشت گذاشت عباس. هیچ جلوه و بروز و هیچ هویتی برای خودش نذاشت کربلا. خیلی حرفه، خیلی حرفه. جنگاور اول سپاه ابو عبدالله که اسمش لرزه مینداخت در لشکر عمر سر، که اینا به هم دلداری میدادن، میگفتن ما فردا چه کنیم تو این میدانی که عباس قراره با ما بجنگه. میگفتن حالا با هم میجنگیم، امید میدادن به هم، آرامش میدادن. شب قبل میترسیدن از اینکه میخوان تو معرکه وارد بشن. مگه چند نفر بود سپاه امام حسین؟ 70 80 نفر بودن، اینا چند هزار نفرن، ولی اسم عباس رعشه میندازه به تن اینها. حالا این عباس دلاور جنگنده، تمام رفقاش رفتن میدان، شما این تصور کنین حال رو. تا اون غلام سیاه آفریقایی اومده اذن میدان گرفته، گفته من میخوام امروز برای تو جنگ نمایان کنم یا ابو عبدالله. اینم اومد اذن میدان گرفت، رفت رقص شمشیر کرد، کشته شد، ولی ابو عبدالله به عباس اذن میدان نمیده. خیلی سنگینه برای عباس. تا بچه 13 ساله قاسم بدون زره، بدون کلاه خود، با یه عبا رفت میدان، بدون چکمه، با یه دمپایی پاره رفت میدان، اونم کشته شد. عشقش رو به میدان آورد، چون دیشب گفته بود که احلامن الاصل، این شهادت در کام من از اصل شیرین تره، میخوام منم از این جام شهادت بگیرم. خب در کام قاسم وقتی احلامن الاصله، در کام عباس چیه؟ اگر عشق قاسم به شهادت اینه، عشق عباس به شهادت چیه؟ دیگه اومد محضر ابو عبدالله، عرض کرد که لقد ذاق الصدر، سینم تنگ شد، اجازه بده من برم انتقام بگیرم. دیگه بحث میدان و جنگ و اینا نیست، انتقام خون اینهایی که کشته شدن رو بگیرم. میگه اینو که گفت، در مقاتل اینطور گفتن، اصلا هنوز میدان نرفته، ودا نکرده، اصلا هیچی نیست، اصلا اون چیزایی که برای دیگران بوده هنوز برای عباس رخ نداده که بگی امام حسین با او ودا کرد. اذن میدان گرفت فبک الحسینو بکاءن عالیا. میگه ابو عبدالله شروع کرد بلند بلند گریه کردن که عباس اومده اذن میدان بگیره، نه خداحافظی کنه بره، نمیخواد اصلا بفرسته میدان. همین که عباس حرف رفتن میزنه حال ابو عبدالله اینطور میشه. همین عباسی که دیشب بهش فرمود ارکب به نفسی ان، جانم به قربانت، برو با این دشمن حرف بزن. حالا اومده میگه آقا بذار منم برم. فرمود انت صاحب لوایی، تو پرچم داری، اگر تو بری تفرق عسکری، سپاه من متلاشی میشه، مزمحل میشه. چه کنه این عباس؟ ببین این حالت تسلیمه، حرف نداشتنه، ایده نداشتنه، عظمت قمر بنی هاشم، این تقواست، این رو خود پا گذاشتنه. یهو خلاف اون چیزی که قمر بنی هاشم تو ذهنش داره، آمادگی ذهنی داره، با هیچ کدوم از اون چیزایی که تا حالا تو ذهنش مرور کرده سازگاری نداره. تا به حال رو این فکر میکرده چطور حمله کنه به دشمن، کی بره، با چه سلاحی بره، شمشیر ببره، نیزه ببره، میمنه رو بزنه، میسره رو بزنه، رو این چیزا داشته فکر میکرده. یهو ابو عبدالله به او فرمود که اگه کاری میخوای بکنی مشک تو به دوش بگیر، فطلب لها اولاء الاطفال قلیلا من الماء. نفرمودن برو آب بیار، فرمود یکم آب بیار. نفرمود برای خیمه ها بیار، فرمود برای این بچه ها بیار. برو برای این بچه ها یکم آب بیار. حالا شما ببین شکست شدن عباس رو، عباسی که میخواسته به لشکر دشمن حمله ببره، قلع و قمع کنه سرداران سپاه عمر سعد رو. شاید تو ذهنش این بوده من برم عمر سعد رو بکشم، تو ذهنش بوده من برم شم رو بکشم، حتما اینا تو تدبیر عباس بوده، من هجومی ببرم فرمانده ها اینا رو بکشم. حالا بهش میگن یکم آب برای این بچه ها بیا، و تو تصور کن عباس همین رو نتونه بیاره. من میخواستم برات فرمانده سپاه بکشم، حالا شرمنده بچه ها شد، شرمنده روباب شد. لذا دیگه لحظات آخر اونجوری که برخی نقل کردن هر چقدر جان داشت عباس فقط یک درخواست کرد، گفت حسین جان منو به خیمه ها برنگرد. همینقدر شرمندگی برای من بسه. وفات حضرت سکینه سلام الله علیها نزدیک، فردا شب شب وفات این بزرگوار، انشالله روزه مرتبط با ایشون خواهیم خون. فقط اینو عرض بکنم امشب که مرتبط با ایشونه، تو برخی متن‌ها و مقاتل و منابع داره که حضرت ام البنین آمد در خانه این بزرگوار حضرت سکینه، که سکینه درسته، در خانه سکینه آمد در زد. حالا سالها گذشته از قضیه کربلا، مدتی گذشته، توقع اینجور مطالب رو قاعدتا نداره حضرت سکینه. در رو باز کرد، مادر جان تشریف آوردید، قدم رنجه فرمودید، دید با یه حال انکسار و شکستگی، فدای ادب این خانم، فدای عشق این خانم، عرض کرد به سکینه اومدم طلب حلالی هست. چرا مادر جان؟ فهمود به من خبر دادن عباس به تو گفته بود من برات آب میارم. تو که میدونی حرف عمود نشد نده. اگر نشد چون دستاشو بریدن، چون فرقشو دریدن، چون مشکشو دریدن، ولی تو عباسو حلال کن. الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. خدایا در فرج آقا امام زمان تعجیل بفرما، قلب نازنینش از ما راضی بفرما، عمر ما نوکری حضرتش قرار بده، نسل ما نوکران حضرتش قرار بده، اموات علما شهدا فقها امام راحل از سایه سر سفره با برکت قمر بنی هاشم میهمان بفرما. شب اول قبر قمر بنی هاشم به فریادمون برسه. شر ظالمین به خودشون برگردان، رهبر عزیز انقلاب، مسئولین خدمتگزار، مؤید و منصور بدار، مرزای اسلام شفای عاجل و کامل عنایت بفرما، حوائج امت اسلام به فضل و کرمت برآورده بفرما، هرچه گفتیم و صلاح ما بود، هرچه نگفتیم و صلاح ما میدانی برای ما رقم بزن، بن نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.